بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
سیدنا و نبینا العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا باب الحوائج الى الله موسى بن جعفر عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. از اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد در این ماه نورانی رجب، ماه خدا و ماه یاد پروردگار، شب شهادت باب الحوائج مولانا موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه ما، در این جلسه نورانی و در این هیئت با برکت، هیئت علمدار کربلا که به همت برادران عزیزمون شکل گرفته، سربازان وجود مقدس امام عصر بانی این هیئت نورانی هستند، چند دقیقه توفیق خدمتگزاری پیدا بکنیم. خدا رو شاکرم. من یه چند تا نکته میخوام عرض کنم درباره مسئله ولایت که محور ماه رجبه، و این نکات را ختم کنم به چند استفاده از سیره نورانی آقا موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه ما. سروران عزیزم، من ابتداءنم عرض میکنم تذکراتم تذکر به خوده و الا حضرات آقایان علماء حاضر در این جلسه مستغنی از تذکرند. عزیزان، ماه رجب ماه خداست، ماه یاد پروردگار، ماه نورانیتی است که باید انشاءالله با ذکر پروردگار ما خودمون رو در مسیر رجب، یعنی اصحاب، یعنی جریان رحمت واسعه پروردگار قرار بدیم. این ماه رجب، محور این ماه وجود مقدس امیرالمؤمنینه. درسته ما در این ماه علاوه بر 13 رجب ولادت امیرالمؤمنین، 27 رجب عید مبعث رو داریم، اما نگاه میکنید به اعمال شب مبعث، مهمترین عمل شب مبعث زیارت امیرالمؤمنین. و اصلا مبعث آمیخته است به فضائل امیرالمؤمنین که عرض خواهم کرد یه چند تا جمله شد. لذا محور ماه رجب که ماه خداست، ولایته و بهره‌مندی از برکات ماه رجب راه ندارد الا با انس با این محور، یعنی انس با ولایت، انس با امیرالمؤمنین، سیره امیرالمؤمنین، سیره اولاد امیرالمؤمنین. مهمترین عمل ماه رجب تو این ماه زیارت سامن الحجج، زیارت علی ابن موسی علیهم السلام در این ماه، میدونید زیارت عمره است. فردا شهادت بابایش موسی بن جعفره. ما هم امشب مهمان کریمه اهل بیتیم در مجلس عزایی که برای باباش گرفتیم آمدیم. این مسئله را توی فضای مسئله ولایت بهره‌مند بشیم. بذار ماه رجب ماه خداست، اما این ماه خدا ربط ما با خدا، این قائمه مسئله ولایته. ما در قرآن میدونید یه آیه داریم به نام آیه ولایت در سوره شریفه مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه ولایت. شیعه و سنی هم قبول دارن و نقل کردن این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. ولی شما خداست، رسول خداست، امیرالمؤمنین، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا، که امیرالمؤمنین در حال رکوع انگشتر و صدقه دادن و هم راکعون. منتها تو این آیه ولایت چیزی که سهم ماست، ما میخواییم سهم خودمون رو از استفاده از مسئله ولایت در ماه رجب استفاده کنیم، چیزی که سهم ماست تو این آیه اینه که خدای متعال قبل از آیه ولایت یه آیه داره تو سوره ماه و بعد از آیه ولایت یه آیه داره تو سوره مائده که من اول منبر قرائت کردم. قبل از آیه ولایت تذکر یه مسئله ای رو به نام ارتداد میده قرآن. شما ببینید آیه را، یا ایها الذین آمنوا، قبل از آیه ولایت، قبل از آیه امیرالمؤمنین ابلاغ بشه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، قبل از آیه ولایت این آیه است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. ای مردم، ولایت یه باری است که تحملش و ایجاد ارتباط و پیوند با ولایت آسان است. من یرتد منکم عن دینه، اگه برگردید از دین خدا، اگه از علی رو تنها بگذارید، اگه این بارو بلند نکنید، و من یرتد منکم عن دینه فسوف، شما میذارید زمین بار رو، اما فسوف یأتی الله، خداوند قومی رو میاره در آینده تاریخ، خصوصیات اهل ولا را، خصوصیات رجبیون را بیان میکنه. من میخوام این خصوصیات رو خوب توجه بکنید تو آیه، تو سیره موسی بن جعفر تطبیق بدید. سلام الله تعالی علیه. این قرآن اینطوری وعده به ما اینطوری داده، فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مردم، مردم صدر اسلام، میخوایم مسئله مهم ولایت رو ابلاغ کنیم. بدونید شما تو این مسئله ولایت دچار ارتداد میشید، برمیگردید از دین خدا، بار رو زمین میمونه. اما بدونید مردمانی در آینده تاریخ میان این بار رو بلند میکنن. اون مردمان خصوصیتشون ایناست تو آیه، یعنی چند تاشو من عرض میکنم. بعد از آیه ولایت یه بشارت میده، خوب توجه کن، قبل آیه ولایت میگه اگر برگشتی تو بار رو زمین مون، ما در آینده تاریخ این اتفاق میفته. بعد از آیه ولایت یه آیه داره، کمی آیه که من خوندم، اول میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه تا آخر آیه، بعد میفرماد انما ولیکم الله، بعد از آیه ولایت اینطوری میفرماد و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. بدانید و من یتول الله، اگر کسی ولایت الهی را بپذیره، ولایت رسول را بپذیره، ولایت خدا را بپذیره، خوب توجه کنید، اگر کسی رجب و درک کنه، یتول الله و رسوله شعبان رو در کنیم. والذین آمنو شب قدر شب امام زمان رو درک میکن. آیه رو چقدر زیباست. و من یتول الله و رسوله والذین آمنو و من یتول الله اگر رفیق خدا بشه یحبهم و یحبونه و رسوله شعبان رو درک کنه والذین آمنو عد شب قدر تو ماه مبارک رمضان در کن شب امام عصر فإن حزب الله هم الغالب قطعاً غلبه می کن رنگ خدا پیدا حزب خدا می شه حزب الله هم الغالب خیلی عجیبا. ببین اگر من توی ماه‌های قمری میگم رجب ماه خداست، شعبان ماه نبی اکرم است، ماه مبارک، ماه ماهی است که ما آماده میشیم لیله قدر رو درک کنیم، به وجود مقدس امام عصر متصل بشیم. ببینید سیره ها و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. غلبه میکنید قطعا. سردار قاسم سلیمانی قشنگ خدا حفظش کنه نقل میکرد توی یکی از این جلسات ما، میگه وقتی تو قضیه سوریه طرف عملیات انجام بشه یه دفعه نگاه کردیم دیدیم اینجا برادران ایرانیه، اونجا برادران افغانیه، اینجا برادران عراقیه، اینجا هشت شعب سوری برادران سوریه، هشت شعب عراقه، اونجا بچه های سوریه، اونجا بچه های ایرانه، اونجا خدا شاهد من یادم نمیره یه جلسه محضر شریف آقا بودیم 18 نفر نماز پشت سر آقا خوندیم. آقا معمولا انشالله رزقتون بشه و شده و خواهد شد انشالله، بعد از نماز تفقد میکنه یکی یکی حال احوال میبوست. یه جوان لبنانی پشت تو صف بود، دید شفیه دور گردنش بود، تا آقا تفقدی ازش کرد گریه میکرد، گفت آقا من سنیم اما رهبرم شما، رهبرم شما، ما تازه طعم ولایت رو چشیدیم، سنی لبنانی، سنی فلسطینی، حالا میگم خدمت مسیحی لبنانی، مسیحی لبنانی، سنی لبنانی، شیعه لبنانی، مسیحی فلسطینی، سنی فلسطینی، کاری نداریم به این اسرائیلی ها رژیم اشغالگر، حتی یهودی، یهودی برادران یهود ما، اهل کتاب ما، گریه میکنم میگم آقا ما در قدس در فلسطین وقتی که در به درمون کرد صهیونیست بین الملل با محوریت اسرائیل و آمریکا و انگلیس و از همون نمیدونم سابقه تاریخش که الان من فعلا فرصت چه ندارم ورود کنم، روز به ما اینطوری گفتن بهترین راه نجات شما جریان قومیتیه. خوب توجه کنید برادران عزیز ولای افغانی من، به ما گفتن آقا برید دنبال جمال عبدالناصر، دنبال جریان ناسیونالیسم عرب، رفتیم دنبال جنگ اعراب و اسرائیل، دو تا جنگ کردیم تو دهنی محکم خوردیم، کلی خاک دادیم به اسرائیل، صحرای سینا رو دادیم، جولان رو دادیم، کجا رو دادیم عرض کردم، من حالا فرصت چه ندارم طولش بدم. آقا به ما گفتن برید دنبال کمونیستگری، حزب بعث رو تشکیل دادیم، حزب البعث الاشتراکیه کمونیستیه میدونیم، در کجا؟ در سوریه و عراق، شکست خوردیم. روزی که امام رضوان خدا بر اون باد انقلاب اسلامی رو مدیریت کرد، ما با اندیشه نورانی ولایت و پرچم ولایت اهل بیت آشنا شدیم. بعد از امام بزرگوار، میدونید همه اینطوری تحلیل میکردن، آیا بزرگان میگفتن آقا، من دقیقا یادمه یه استاد دانشگاهی تحلیل میکرد با آقای فلانی اون موقع، مسئله امام، امام یک شخصیت کاریزماست، شخصیت کاریزمای امام، امام تونسته جریانات سیاسی را عقب بذاره، خودش افتاده محور شده، امام هم که از دنیا رفت کار تمامه. روزی که میدونید امام که البته انصافا هدیه بزرگ خدا بر امت اسلام بود در عصر غیبت، روزی که امام از دنیا رفت میدونید وضع ما چطور بود؟ آمریکا تو خلیج فارس بیخ گوش ما کشتی میزد، هواپیما میزد، 8 سال دفاع را انجام داده بودیم، هرچی هم داشتیم خرج دفاع کردیم، باید هم میکردیم، هیچی هم نداشتیم، قطعنامه هم قبول کرده بودیم، قانون اساسی هم در حال بازنگری بود، گفتن تمام شد، انقلاب اسلامی تمام شد رفت. این مال شخصیت امام بوده، امام هم که از دنیا رفت کار تمام. روزی که مقام معظم رهبری آقا و مولای همه ما آمد، رهبری انقلاب رو به عهده گرفت، کفیه شهدا و رزمندگان رو دوشش انداخت، گفت خط ما خط امام است، مسیر ما مسیر امام است. از کجا شروع کردی؟ گفتن مسئله تمامه. اما الان قریب 30 ساله بعد از رحلت امام، این مرد داره انقلاب اسلامی رو مدیریت میکنه. ببین قانون رو درست کرد، وعده الهی محقق. من فرصت ندارم، طلب شما یه جلسه مفصلتر دیگری بیام اینو تحلیل کنم تو این مکاتب سیاسی غرب. الان این قانون درست شده، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم. آقا آمد نشون داد شما تو مسیر ولایت قرار بگیرید قطعا غلبه میکنید بر همه مشکلات. این جوان فلسطینی گریه میکرد، خدا میدانه گریه میکرد، آقا امروز ما افتادیم دنبال شما، دنبال ولایت، ولایت رو، مسیر نورانی ولایت رو حرکت کردیم، چی شد؟ 2 مرتبه تونستیم رژیم صهیونیستی را در فلسطین و لبنان تو دهنی بزنیم و آبروش رو ببریم. اون جنگ 88 روزه و جنگ بعدی و اون اتفاقاتی که افتاد و 4 تا جوان با انتفاضه توانستن یه مسیری را برن، امروز یه بزرگی مثل سید حسن نصرالله، سید شیعی ما، میان شیعه میگه نصرالله، سنی میگه نصرالله، سنی مسیحی میگه نصرالله، نصرالله میاد دست آقای ما رو میبوسه. امروزی که جریان سوریه را ما مدیریت کردیم، روزی که داعش آمد تا کنار کاخ اسد، بهش گفتن هلیکوپتر آمده برو تمام کار، آقا پیغام بهش داد بمون. و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. امروز جریان ولایت همون وعده عجیب قرآن کریم است، جریان ولایت شده جریان غالب حرکت مستضعفان عالم، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای سنی، نه فقط برای مسیحی، نه فقط برای یهودی. این مدلی به وجود اومده امروز تو دنیا به برکت این مهد، خدا شاهد این سید. همه گفتن کار تمام، آقا بسپرید برید. اون موقع میگفتن برید با آمریکا مذاکره کنید، مسئله تمامه، نه پول داریم نه امکانات داریم، قانون اساسی وضعش اینطوره، دارن میزنن دارن میکشن، آمریکا هم خلیج فارس، صدام هم تو اقتدار بود، حمله کرده بود به کویت، اون موقع دلار نفتی کویت رو به دست گرفته بود با قدرت، اصلا باور نمیکردن، گفتن آقا نمیتونیم کاری کنیم. خدا بیامرز آقای هاشمی رو، اصلا مبدع تر خودشون بود، گفتم برید مذاکره کنید کار تمام. من یادمه تمام مجلس خبرگان هم قانع شده بود، حتی اومده بودم با آقا صحبت کنم، آقای ما تو خطبه ها فرمود یه روزی تو این مملکت تنها کسی که گفت بیستیم خود این من ایستاد، مدیریت کرد، اداره کرد، کار رسید به اینجا، گفت ما سیلی میزنیم. شما عزیزان من اینو کوچیک نگیرید، تا سیلی زدن به آل یهود، اونم سیلی زدن به آل یهودی که تمام امکانات فنی آمریکا در اختیارش. گفت آقا گفت میزنیم، گفت سیلی میزنیم. اینا به یا آل سعود گفتن خیالت راحت بشه آقا، کدوم سیلی، ما ماهواره داریم هر موشکی رو تو هوا منهدم و منفجر میکنیم. وقتی سیلی رو خوردن منهدم شدن، تازه چشماشون رو باز کردن، کجا خوردیم؟ قرآن قانون رو داده، ولایت رو معرفی کرده و فرموده قانون اینه، و من یتقل الله، برید به ایستید غلبه می کنید، قطعا بر همه مسائل و مشکلاتتون غالب خواهید شد. اما عمده اینه که بریم تو مسیر ولایت، هر جا رفتیم غلبه کردیم، هر جا با ولایت تو عمل زاویه پیدا کردیم عقب افتادیم مشکل پیدا کردیم. خصوصیاتی که باید بریم تا به نتیجه برسیم رو آیه بیان کرده، یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه عزت علی المؤمنین و عزت علی الکافرین. اولین خصوصیتش رو من امشب فقط میرسم دیگه، وقت من تمام شده با اجازه آقایان نمیرسم. ببین اولین خصوصیت قرآن ایستاده یحبهم و یحب. میدونید ما در این سیره نورانی ائمه متوجهیم، سیره های ارزشمندی دارن که من وقتی میخوام وارد مسیر ولایت بشم این سیره مبنا. یک بار سیره سید الشهدا است، یک بار سیره امام صادق است، یک بار سیره جنگ است، جهاد است، شمشیر است، اطال است، یک بار سیره علم است که اینا رو باید تحلیل کنیم، هر کدوم سر جای خود. ولی یه سیره ای وجود داره در بین ائمه که اون سیره در زندگی نورانی وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه ما که اینون حکیست که این سیره چدش زین العابدین و وجود مقدس زین العابدین این سیره را از جدش امیر المؤمنین داره. خب عنایت کنید چون سیره امروز ما امروز بهش نیاز داریم. اهل بیت وقتی که شرایط حاکمیت ارزش‌های منفی پیش میاد، دین فروشی باب میشه، گناه توسعه پیدا میکنه، ایمان تضعیف میشه، سیره ای دارن که تو این سیره تأکیدشون به نفوذ معنوی و رشد فضائل معنوی بیشتر. آقا چرا وجود مقدس زین العابدین 34 سال گریه میکرد؟ چرا گریه؟ از محرم 61 تا محرم 95 هجری که شهادت امام سجاده، میدونید امام سجاد کاریجی بود، چرا عشق میدید؟ چرا دستاورد زین العابدین صحیفه سجادی است؟ وجود مقدس امام باقر علیه السلام روایت رو نقل میکنه. خدا حفظ کنه آقا رو، یادم در یه نماز جمعه تهران آقا اومدن روز شهادت امیرالمومنین خطیب جمعه تهران، همین روایت رو تو تهران خونده که من نمیخوام کل روایت رو کنم، نکته شو میخوام بگم. امام باقر علیه السلام میگه من وقتی وارد شدم بر بابام زین العابدین، بابام طوری بود که من شروع کردم بی اختیار گریه کردن، صورت بابام رو نگاه کردم دیدم چشمه ها از فرط گریه مجروح کن، حال بابام منقلبه، ناله بابا بالاست، اشکش سرازیره، اصلا حالت آقا امام سجاد اینطوری بود. آقا اون دوره دوره طلبه بنی امیه بود، بعد از شهادت سیدالشهدا اینا هم تاقیانه فکر میکردن میشه همه چیز رو با پول درست کرد، دین میخریدن. اشک امام باقر میگه من وقتی حالت بابا رو دیدم بی اختیار شروع کردم گریه کردن. بابا متوجه حضور من نشد، بعد از چند دقیقه که متوجه حضور من شد دید من منقلب شدم. حالت امام اینطوری بود، وقتی دید منقلبم صدام زد، محمد فرزندم جلو بیا. رفتم جلو، گفت برو این مصحف را که عبادات جد و امیر المؤمنین توش نوشته شده بیا. مصحف رو که آوردم یه بخشی از عبادات امیر المؤمنین خوند و شروع کرد دوباره گریه کردن. مصحف رو بس، گفت آه که میتواند مثل علی عبادت رو. ز سفونات که سالی دو بار پینه هاشو میبریدن. امیر المؤمنین این سیره شو کی داره؟ وقتی دید تنهاست، دید نه، دید اصحاب افتادن تو آلودگی دنیا، دید یاران قدیم پیغمبر طلاها رو دارن جمع میکنن، وقتی یکیشون فوت میکنه طلاهاش با تبر تکه تکه میشه. امیر المؤمنین زین العابدین احساس کرد دارن میرن، افتاد تو مسیری که باید نفوذ معنوی امام جامعه را نجات بده. بعد از وجود مقدس امام سجاد، دوره انحطاط بنی امیه و ابتداء بنی العباس، امام باقر و امام صادق شرایطشون این نبود. بذار سیره طور دیگری، سیره کار بود، سیره درس بود، سیره تحقیق بود، سیره دانشگاه 4000 نفره امام صادق علیه السلام بود. اما وقتی بنی العباس مستقر شدن و مسلط شدن، دوره حکومت جهنمی هارون رسید، امام کاظم علیه السلام احساس کرد حالا دو شرایط یه طوریست، باید دین مردم رو، تقوای مردم رو نجات بود. لذا سیره امام زید امام کاظم علیه السلام تجلی محبت الهی، یاد خدا. سیره امام کاظم این بود. من امروز سر درس به آقایون طلبه ها عرض کردم، ببینید امام کاظم چی کار میکرد؟ تو بازار حرکت میکرد، صدای موسیقی آلوده به گوشش میرسید، میایستاد، کنیز رو صدا میکنه، خونه خونه کیه؟ گفت خونه آقام، آقا، آقاست. بله آقاست، اگر عبد بود که خانهش بود خوبی نبود. بش دید کنیز نیامد، اومد دم در، چی شد؟ گفت یه آقایی، یه جمعه بشر حافی رو منقلب کرد. دیدید سیره امام کاظم به من میگه الان آقا چرا امروز من نمیتونم تأثیر معنوی بگذارم؟ چرا نهی از منکر من، چرا امر به معروف من، چرا نفس من نمیتونه منقلب کنه؟ سیره با امام کاظم حلیف سجدت قبیله، حلیف میدونید یعنی هم قسم با سجده است. و دموع القذیره، من عالم اگر شب نتونم یک ساعت گریه کنم، میتونم صبح نفسی داشته باشم برای تحول. امام کاظم علیه السلام ببین چی کار میگرد. امام کاظم سیرش این بود، احساس کرد الان حکومت هارون شده حکومت سکه، 5000 دینار و درهم این پول میفرستاد بزرگان رو میخرید، دین داره میره، همه دنبال پست و مقام و آلودگی و ثروت. و چه کار باید بکنه؟ باید نیروی رو با نفوذ معنوی تربیت کنه، وارد سیستم کنه. راوی میگه میگه من از شیعیان مخلص امام بودم، اهل اهوازم بودم. حالا ما اهوازی مثلا از روایت های مربوط به خودمونم بگیم براتون امشب. میگه آقا فرماندار اون موقع اهواز برای من مالیات سنگینی برید، ساقطم میکرد، ندادم. گفتم فرماندار عوض شده، فرماندار عوض شده. گفتم که چه کار کنم؟ گفتم این باطنن شیعه است. ترسیدم برم پیشش. اون سال رفتم مکه مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم. گفتم یا ابن رسول الله مولانا آقا مشکل دارم. چیه مشکلت؟ مشکلم رو گفتم. یه دو جمله برام نوشت. وعلم به فرماندار نوشی اشان جمله امام کاظم رو تو رو خدا ببینید خودتون محک بزنید شد به شهادت امام کاظم. وعلم ان لله تبارک و تعالی یوم القیامه ذلا تحت عرشه لا یسکنه الا من اصدا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربه او ادخل على قلبه سرورا و هادا اخوک و السلام. همین دو جمله بدون جمله رو ببین به فرماندار نوشته. میگه من جمله رو تا کردم گذاشتم تو جیبم برگشتم اهواز، فهمیدم این جمله محرمانه است، باید ببرم خدمته. شب رفتم در خانهش، غلامش اومد گفتمش بگید که آقا موسی بن جعفر پیامی داره براش. ما گفت تا گفتم دیدم فرمانداره پا برهنه تو دوید اومد دمه در. گفت شما؟ گفتم من خدمت آقا. گفت من برد داخل نشوندم بالا مثل عبدی دو زانو رو برون نشست. آقایان مسئولین، آقایان علما، آقایان فضلا، ببینید دو زانو رو برون نشست. گفت خودت آقا رو زیارت کردی؟ مدینه بود؟ گفتم بله. گفت من مخلص آقام اما نمیتونم برم زیارت آقا، آقا دستور بهم داده تقیه کنم، الان نمیتونم، دلم تنگ شده برای آقا. آقا رو تو زیارت کرد؟ گفتم بله من زیارت کرد. چی فرمود؟ نامه رو در آوردم، نامه رو تا دید گریه کرد، بوسید سر چشمش بذاشت. بعد گفت جمله اینه اعلم بدان ان لله تبارک و تعالی یوم القیامه ذلن تحت عرشه، خدا یه سایه زیر عرشش روز قیامت داره، روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم لا یسکنه، کسی اونجا سکنا نمیگزینه مگر کسی که برای برادر دینیش معروفی رو انجام بده، غمی را از دل برادر دینیش برداره، خوشحالی و سروری رو به قلب او هدیه کنه. امام این رو فرموده. بعد گفته هازا اخوک، اینم برادر دینی، ببینم چه کار میکنه. میگفت اینو بوسید گریه میکرد. گفت چی حاجته؟ گفتم مشکلم این قضیه مالیات ظالمانه دستگاه هارون رشیده. دستور داد دفترها رو شب آوردن مالیات رو صافش کرد. گفت حالا خب این حاجت تو، حالا من میخوام یه کاری برات کنم. آقا فرموده برادرتو خوشحال کن. چیکار میخواید؟ گفت امشب میخوام هرچی دارم با تو نصف کنم، هرچی دارم. چی داری؟ گفت من پول اینقدر دارم، نصفش مال تو، مالم اینه اینه اینه، قیمتش اینه، نصف قیمتشو امشب ازم بگیر. گفت همه را با من نصف کرد، از خونش نادم بیرون، مالیاته تمام صفر شده بود، کلی هم به ما سله داد و خوشحالمون کرد. اومدم بیرون، سال بعد خدمت آقا موسی بن جعفر رسیدم. تا آقا داستان رو گفتم آقا این تبسم میکرد. عزیز من یحبهم و یحبونه عدلت علی المؤمنین، یعنی همه افتادن و عزت علی الکافرین. موسی بن جعفر سیرش اینه. چرا موسی بن جعفر باید لا یزال ینتقل من سجن الی سجن؟ چرا قریب 14 سال آقا باید زندان بکشه؟ چرا؟ دیدم نمیشه موسی بن جعفر رو کنترل کرد. نفسش داره دین رو، ایمان را، تقوا را زنده میکنه. اول زندانی زندان بصره بود. نوه منصور دوانیقی فرماندار بصره مأموریت داشت که به موسی بن جعفر سخت بگیره. آدم عیاش، کیاف، خوشگذران مجالس لهو و لعب. یه مدتی گذشت، منقلب شد. با هارون نوشت میبریش یا خودم آزادش کنم. عیسی بن جعفر نامی، نوه منصور، والی بصره. هارون دستور داد آقا رو آوردن بغداد، دادن به فضل ابن ربیع. فضل ابن ربیع، ربیع حاجب معروف بنی العباس، فضل شقی، باز آدم آنچنانی، اونم همین حالتا. یه مدتی موسی بن جعفر اونجا بود، پیغام دادن به هارون، بابا این آقا مرید آقا موسی بن جعفر شده. آقا دستور دادن بگیریدش از فضل، بدیدش فضل ابن یحیای برمکی. یحیای برمکی اون وزیر ایرانی علیه ما علیهی که خوشخدمتی آنچنانی به هارون میکرد، دادن به فضل. فضل منقلب شد، باز هارون رو گزارش بهش دادن که آقا تمام شد. هارون عصبانی شد، جاسوس میفرستاد، میدید هر کی رو میذاره موسی بن جعفر منقلب میشه. اومد غضب کنه بر فضل. نوشتن یحیای برمکی وزیرش رفت توی جلسه خصوصی با هارون، گفت من جبران میکنم، پسرم اشتباه کرده، خودم درست میکنم. یحیای رفت امام رو از فضل گرفت، تحویل سلی ابن شاهی که یهودی داد. بابا آقا تو زندانه، کنیز آنچنانی میارن که ابهت معنوی موسی بن جعفر رو از بین ببرن. کنیز جوان زیبا تو حجره تنگ موسی بن جعفر. به هارون پیغام دادن بابا کنیز منقلب شده، صورتش رو خاک گذاشته، یه گریه میکنه. هارون گفت بیاریدش. چی شد؟ گفت من چی بگم؟ چی بگم؟ آقایی که روزش رو با دو سجده تمام میکنه، حلیف سجدت طویله. من میخوام بگم آقا موسی بن جعفر امشب شب شهادت شما باید، این سربازان شما، این برادران و خواهران عزیز ما، مهمان کریمه اهل بیتن. آقا آقا بش رو یه نگاهی بهش کردی، جا به جا شد، منقلب شد، تکانش دادی. آقا این اشقیا را، فرمانداران اشقیا بن العباس را، اهل طرب بودن، اهل فسق بودن، اهل ظلم بودن، اهل گناه بودن، منقلب کردی آقا. آقا امشب ما مهمان شماییم تو ماه رجب. یه نگاهی به جلسه ما موسی بن جعفر بیانداز. نوشتن وقتی نوبت به سندی ابن شاهک رسید، دیگه آقا دستشو بلند کرد به دعا، گفت آقا من تا الان شاکر بودم که فراغتی برای عبادت پیدا کردم، طولش ندم، انشالله به فیض میرسید. جلسه نورانی موسی بن جعفر است. قربانت برم. عده ای از ایران رفته بودن آقا را زیارت کنن، رسیدن بغداد، هرچی اصرار میکردن اجازه ملاقات بدیم، گفتن نه عجله نکنید، میبینید. یک دفعه میدیدن 4 تا غلام جنازه ای رو بردن روی جسر بغداد، صدا می زدن ها دا امام الرفزه.
جنازه موسی بن جعفر بلند نمیتونستم بکنن، سنگین جنازه، خدای من. آقا سالها زندانه، سالها گرسنه است، جسه ای نداره. آقا باز کردن دو فنه به قیوده، نگاه کردن دیدن قل و زنجیر بر دست و پای موسی بن جعفر است. اسحاق این در زیارت در صلواتش دارید، اسحاق مردوس که در زیارت در صلوات دارید قربانت دارم. یه جای دیگه هم این تو مقتل آمده، میدونید کجا آمده؟ وقتی که اون 10 سوار آمدن بر سینه علی ابی طالب،
غریب بغداد، غریب بغداد، مقتول کیم شد؟ غریب بغداد، مقتول کیم شد؟ امام هشتاد دم گریم شد مولای.